مختلف میخوایم یه مرزبندی داشته باشیم، اما این که الان یک زوجی داره صدای ما رو میشنون و چه بانو چه آقا، این که واقعا ببینن چجوری میشه معیار و خطکشی برای این پیشرفت این خیال پردازی های جنسی ما قائل بشیم، به چی باید دقت کنیم.
ببینید اساسا که خب فانتزی ها یا خیال پردازی ها برای هر شخصی ممکنه وجود داشته باشه و شخص ازشون کمک میگیره. این زندگی امروزی زندگی پر استرسی هست، ما داریم زوجهایی که حتی ممکنه خود ما کمکشون میکنیم سناریو سازی بکنن، تصویر پردازی بکنن برای که بتونن به مشکل بیمیلیشون فائق بیان. یه جاهایی در واقع از این اصلا به عنوان یه تکنیک ممکنه کمک میگیریم، ولی با راهکارهای اساسی که ما به عنوان درمانگر بهشون میدیم در مشاوره، نه هر فرمی که همینجوری خودمون مثلا بریم شروع کنیم خود درمانیش، نه منظورم این نبود. پس این میتونه هم در واقع کمک بیاد، هم هر فردی میتونه خیال پردازی خودشو داشته باشه. ولی افراد میدونن، ببینید همه آدم ها میدونن که برخی فانتزی ها وقتی مطرح بشن قطعا دیگری ناراحت میشه، چون وقتی ما میخوایم یه چیزی رو به دیگری بگیم گاهی وقتا میریم جای اون میشینیم و گوش میکنیم به جاش. پس وقتی من میخوام یه چیزی رو بیان بکنم اول میرم جای اون طرف مقابل میشنم، میرم اگه من خودم اونجا باشم چه حسی بهم دست میده، میبینم نه حس خوبی نیست. وقتی میبینم که بیان یه چیزی حتی ممکنه فانتزی جدیه، اصلا ما داریم مراجعه اینی که فانتزیایی دارن که واقعا اذیتشون میکنه، مرتب داره میاد بالا، این دیگه باید در فضای اتاق درمان مطرح بشه، این با درمانگر مطرح میشه. گاهی وقتا اصلا ممکن حتی حالت انحرافی داره، اینو دیگه شما نباید به طرف مقابلت بگی و فکر کنی اون درمانگره. اون نگاهش نسبت به رابطه این صمیمیت نیست. مفهوم صمیمیت این نیست که هر آنچه در مغزتون میگذره با دیگری مطرح کنید، چون مغز شما ممکنه یک چیزهایی رو داره مطرح میکنه از یه تجربیات، یه اتفاقهای، یه آسیبهای اصلا که قبلا درش بودین و الان مطرح کردنش در رابطه، فقط نگاه دیگری رو ممکنه خیلی منفی میکنه و اصلا یه نگرش جدید و یا یه دغدغه نگرانی جدیدی ایجاد میکنه براش. مطرح کردنش با دیگری کمک کننده نیست، چون بعضی وقتا فکر میکنن که این صمیمیت، میگن نخواهم دیگه، ما همون اول اصلا میشینیم همه چی به هم میگیم. خب بعد تو همین گفتنها اصلا بعضی وقتا از همدیگه سوء برداشت میکنن، گاهی وقتا اصلا به هم میگن مگه تو تجربه ای داشتی که مثلا اینو خواستی، و این اصلا شروع یه بحثی داره تو اینا میشه که اصلا طرف یه فانتزی رو مطرح کرده منظوری هم نداشته، ولی چون مطرح کرده دقت نکرده که شاید طرف مقابلش آمادگی شنیدن یه همچین محتوایی رو نداشته. پس ما دقت بکنیم در اینکه یکی صمیمیت جنسی و اینا رو، صمیمیت زناشویی بنا نیست که هر آنچه که در مغز من میگذره به زبان بیاد بیانش کنم. بله البته که مثلا یه سری خواسته ها یا حتی یه سری انتقاد ها ممکنه افراد از هم داشته باشن، نقد هایی که کمک میکنه رابطهشون غنی تر بشه یا بیان چیزهایی که احساس میکنیم رابطه رو غنی تر میکنه. به قولی میگیم مثل چاشنی رابطه است. اصلا اتفاقا برای زوجهایی که سالیان سال از زندگی جنسیشون میگذره و اینا دوچار یک عادت زدگی و روزمرگی شدن، اتفاقا فانتزی سازی و تغییر این عادت زدگی خیلی هم خوبه، به شرطی که درست پیش بره. تغییر رفتارهای جنسی، شکل محیطی که توش هستن باشه از رابطه جنسی و خیلی مسائل دیگه ای که میتونه،
یعنی چیزایی که به واقعیت نزدیکه،
به واقعیت ها نزدیکتر،
یعنی و اینکه واقعا اون احترام دو طرف رو، شخصیت دو طرف رو،
بله،
و اون ویژگی های فردی دو طرف رو زیر سوال نبره دیگه.
کاملا درسته.
شما انتخاب همسرتون یه معیارایی داشتین که همسرتون انتخاب کرد.
و اینکه مثلا ایجاد چه حسی میکنه وقتی من یه حرفی رو میزنم، بعضی وقتا بعضی صحبت ها حس حقارت به طرف مقابل میده. دقت کنیم اگر برای شما فانتزی جذابیه، ممکنه طرف مقابلتون داره حس منفی کاملا ازش میگیره. شاید موافقت کرده توی رابطه، شما یه جمله رو داری بیان میکنی، ولی حس اون مرتب یه حس منفی فرو برده شده است، حس تحقیر فرو برده شده است. این به مرور زمان یک چرخه معیوبی از بیمیلی جنسی ایجاد میکنه، چون فرد وارد رابطه ای داره میشه که براش خوشایند نیست و تجربه خوبی داره ازش نمیگیره، حس ناخوشاینده.
خانم دکتر میتونه هم این باشه که اصلا شما یه چارچوب شخصیتی، یه ویژگی شخصیتی همسرتون داره که بر اون اساس اون رو انتخابش کردین.
بله.
یعنی خب یه جذابیتایی داشته، ظاهری، حالا خصوصیات خلقیش، ارزشهاش، توانمندیهاش، همه اون چیزایی که برای شما به عنوان همسر ایدئال محسوب میشه، و بعد این که شما بیاین فضای ارتباط جنسیتون رو جدا بکنین از اون ویژگی ها و انتظار داشته باشید که حالا خانوم یا آقا اصلا یه فرد دیگه ای باشه توی این فضا. ما خیلی میبینیم که توی محاورات روزمره، مکالمات روزمره یا صحبتهایی که بین مردم متداول هست، میگن که نه، مثلا زن خوب زنیه که در خانه اینطوری باشه، در آشپزخانه این باشه، در اتاق خواب این باشه، تو محیط کارش این باشه. به هر حال مجموع ویژگی های یک زن و یا مجموع ویژگی های یک مرد تو ارتباط جنسیش هم تقریبا میتونه یه تبعیتی بکنه از مجموع ویژگی هایی که در کل شخصیتش هست دیگه، به عنوان رفتارهایی که بروز میده. اینکه مثلا انتظار داشته باشن که یک رفتاری داشته باشه توی مثلا ارتباط خصوصیش و زناشویش که کاملا منفک باشه از اون شخصیت کلیش، حالا در قالب خیال پردازی دارم خدمتتون بله. میگم این واقعا یه انتظار به جاییه.
ببینید در کل که اگر افراد حتی قبل از اینکه وارد رابطه و ازدواج بشن احساس میکنن افکار و فانتزیهای جنسی خاصی دارن، قطعا باید قبل از ازدواج بررسی بشه. یعنی یه وقت ممکنه فردی متوجه هست که فانتزیهایی داره که خودش هم میدونه که یه مقدار متفاوته با اون چی که در مثلا عموم جامعه احتمالاً وجود داره، چون افراد بالاخره جستجوگری میکنن در خودشون، بالاخره با اون فانتزیها ممکنه حتی برانگیختگی‌های اتفاق میفته و گاهن بر خودشون سوال هست که مثلا حتی بعضی وقتا ما تو زوج‌ها میبینیم که اگه مثلا یه مشکلی وجود داره، حتی اگه فانتزی مثلا انحرافگونه حتی اگه وجود داشته، در واقع فرد اشاره میکنه که من قبل رابطه هم این فانتزی ها رو داشتم ولی فکر میکردم که مثلا میشه بیان کنی، میشه تو رابطه مثلا یا اگه وارد ازدواج بشم اینا کم میشن. ببینید فرد یه سری فانتزی هایی داشته که فانتزی هایی هستن که خاصن، فکر میکنه که خب بذار ازدواج کنم اینا احتمالا از ذهن من کم میشن. نه اتفاقا، شما قبلی که ازدواج کنی باید اینا رو با درمانگر صحبت کنی، با مشاور در میون بذاری و در قالب ازدواج گاهی وقتا اصلا نه، اتفاقا شما اون فانتزیه اینقدر برات پررنگه که ممکنه در رابطه با دیگری نمیتونی برانگیخته بشی، چون مغز دنبال چیزی که ممکنه حتی گفتم انحرافی باشه، نیازمند درمان باشه. پس دقت بکنیم که افراد اولا به یه خودشناسی جنسی باید برسن قبل از اینکه میخوان ازدواج بکنن، یعنی که افراد پیدا میکنن خودشونو چطور، من نگرشم نسبت به رابطه جنسی چیه. شما الان در سن ازدواج هستی، یه جوانی هستی، تصمیم داری، یک در واقع کسی هم بهت معرفی کردن و الان در شرف ازدواجی. خب قبل از اینکه وارد این زیر سقف یکی بشین یه خودشناسی از خودت داشته باش، نگرشت نسبت به این رابطه تو اولین سوال چیه. مثلا بعضی نگرششون از همون اول منفیه، این قبل رابطه باید بررسی بشه، نه اینکه ایشالا میرم تو رابطه درستش میکنم. من اصلا گرایش های خاصی تو ذهنم میگذره، خب قبل رابطه درستش کن. من فانتزی های خاصی در ذهنم میگذره، خب قبل رابطه بیا بپرس در موردشون. اون نگرانی هات رو که اون شریک جنسی جدیدت نمیتونه حل بکنه، باید اینا قبل در واقع ارتباط بیاد بررسی بشه. مثل خیلی از علائمی که ما چطور مثلا یه دفعه سرفه هامون طولانی میشه میریم بررسی میکنیم، ولی ما واقعا تو دو تا حوزه مردممون هنوز خیلی مغفول موندن. یکی حوزه روانه، یعنی ما وقتی خلقمون خیلی بد میشه کمتر دقت میکنیم بهش، هی گردن روزمره و چیزای مختلف و دیگرانی که اومدن خلق ما رو خراب کردن و مضطرب شدیم و افسرده شدیم و اینا میندازیمش. ما تو دو تا حوزه مغفولیم، که حوزه روانه و حوزه سلامت جنسیه. یعنی ما تو این حوزه ها مراجعه نمی کنیم، بعد میذاریم زمان میگذره، بعد میریم ازدواج میکنیم، بعد تازه با کوله باری از این یه گوله برفی که هم تو کوچولو بوده بعد شده یه چیز بزرگی مثل یه بهمن از کوه داره میاد پایین، حالا میخوایم بریم درمانگر همه اینا رو درست بکنه. این اشتباهی که ما میخوایم زوجها دقت بکنن و اساسا در حوزه فانتزی ها یه اشکالی هم گاهی دارن، مثل کتاب بازن. یعنی باز گفتم فکر میکنن سمیت زناشویی یعنی هر آن چه بر من اتفاق افتاده، هر آن چه من تجربه کردم با دیگران باید اینجا بیام به این یکی فاش کنم. اصلا کی همچین حرفی رو زده که همچین چیز درسته؟ که مثلا شما باید کل زندگی تجرد خودت رو فاش کنی به کسی که الان داری باش وارد تعهل میشی و این یعنی صمیمیت؟ نه اصلا اینطور نیست. ما آدمی رو داریم که مثلا مورد سوء استفاده های جنسی قرار گرفته بوده، این بعد با درمانگر اینو اصلا مطرح میکرده، این اومده به همسر آیندهش گفته. خب این الان آدم اصلا توی بهتیه که خانم دکتر من الان با کسی ازدواج کردم که الان متوجه شدم که این بارها مورد سوء استفاده واقع شده، ولی اصلا حسی دیگه بهش ندارم. خب اصلا مطرح کردنش آیا باید با همسر اتفاق میافتاد یا باید با یه درمانگر اتفاق میافتاد، این دیگه اصلا از فانتزی خارجه. یعنی من خواستم اینم دیگه حالا اینجا بهش بپردازیم که
مثالی از فاش کردن،
مثالی از فاش کردن. فانتزی ها هم همینن، میتونن گاهی اگرچه که تصویرسازی مغزه، اگرچه شما بعدش هی میگی به خدا فکرم بود، ولی گاهی وقتا آسیبش به اندازه همون اتفاق برای اون شنونده هست. یعنی اون متصور میشه بارها که چرا اینو از من خواست، چرا اینو بیان کرد، چی تو ذهنش میگذره. اینا در واقع میخوایم که دقت کنن و همطور که گفتم فانتزی های مخرب رو دیگه وارد رابطه نکنن.
ممنون از شما. همچنان حریم آرامش رو دارید میشنوید از رادیو سلامت با موضوع خیال پردازی های جنسی.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آن چه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
و بریم سراغ جنبندی نهایی در این برنامه. خاندیتی که شما از در خدمت شما هستیم.
پس ما در واقع به این نتیجه رسیدیم که افکار و فانتزی و تخیلات جنسی در مغز بخش محرکی هستن برای میل جنسی و رغبت جنسی، به شرطی که هر چیزی یک دایره از یک محدوده طبیعی داره و وقتی از اون حالت طبیعی خودش خارج میشه وارد محدوده های انحرافی میشه. گاهی وقتا ما در یک زندگی طبیعی جنسی که اصلا با یه سری تخیلات عادی داشته میگذشته، خودمون میایم یه تخیل اضافه میکنیم مبتنی بر محتواهایی که گاهی رفتیم جستجو کردیم. پس هر آن چه که میتونه به زندگی جنسی شما در رابطه با همسرتون آسیب بزنه و میدونید که یک چیزیه که بیانش نگرانی ایجاد میکنه، دغدغه ایجاد میکنه، فکر ایجاد میکنه، اونها تو دسته های مخرب یا حتی انحراف گونه ممکنه بره و اینها رو قبل از که بخواین با هم مطرح بکنن با مشاور اول در میون بگذارن. بعد حالا مشاور کمکشون میکنه که اصلا قابل بیان هست یا نه، یا اگه قرار بیان بشه گاهی وقتا تو به چه شیوهی باید بیان بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم.
خواهش.
به پایان برنامه حریم آرامش رسیدیم. حریم این هفته رو تقدیم حضورتون کردیم با موضوع خیال پردازی های جنسی و تخیلات جنسی، با این امید که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با همراهی مهمان عزیزمون خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی، شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمادی کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. ایران برای انسانیت.
اگه دستم به جدایی برسه، اون از خاطره ها خط میزنم، از دل تنگ تموم آدم ها، از شب و روز خدا خط میزنم. اگه دستم برسه به آسمون، با ستاره ها قیامت میکنم، نمیذارم کسی عاشق نباشه، ماه و بین همه قسمت میکنم. وقتی گاهی منو دل تنها میشیم، حرفای نگفتنی رو میشه دید، میشه تو سکوت بین ما دوتا خیلی از ندیدنی ها رو شنید. قصه جدایی ما آدم ها، قصه دوری ما از خودمون، دوری من و تو از لحظه عشق، قصه سادگی گم شدمون. اگه دستم به جدایی برسه، اون از خاطره ها خط میزنم، از دل تنگ تموم آدم ها، از شب و روز خدا خط میزنم. اگه دستم برسه به آسمون، با ستاره ها قیامت میکنم، نمیذارم کسی عاشق نباشه، ماه و بین همه قسمت میکنم.
رادیو سلامت در لحظه‌های شبانگاهی و سحرگاهی هم در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
یک روز یک کتاب.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان برنامه یک روز یک کتاب. من دکتر محمد قهرمانی امروز میخوام کتاب آموزش آرامسازی به زبان ساده برای همه رو که به اتفاق همکارم سرکار خانم مریم باباخانی تألیف کردیم و خدمتتون معرفی کنم. علت این که ما این کتاب رو تألیف کردیم این بود که پس از تألیف کتاب من خشمگین میشوم اما پرخاشگری نمی کنم و کتاب من استرس دارم اما اونو کنترل میکنم، خیلی از افرادی که اون کتاب ها رو خوندن به ما پیشنهاد کردن که کتابی تو زمینه آرامسازی افراد پس از اینکه دچار استرس و خشم میشن ما تألیف کنیم. به همین خاطر من و همکارم خانم باباخانی سعی کردیم که نکاتی رو که لازم افراد پس از این که دچار تنش عصبی میشن و یا دچار استرس های روزمره میشن و عصبانی میشن و برای شما تو این کتاب بیاریم تا بتونید پس از این که دچار این تنش یا استرس ها شدید بتونید خودتون رو کنترل کنید. ما این کتاب رو تو 3 فصل براتون تألیف کردیم. تو فصل اول سعی کردیم خواننده رو با مهارت آرامسازی و ضرورت یادگیری اون آشنا کنیم و اینکه اصلا آرامسازی چیه و انواع روش‌های آرامسازی رو برای افراد توضیح دادیم. در فصل دوم اومدیم ضرورت یادگیری آرامسازی رو برای خوانندگان محترم توضیح دادیم. سعی کردیم اونها رو از نشانه‌های تنش و استرس و خشم آگاه کنیم. تنفس سریع و که متاسفانه اکثر افراد دچارش هستن و توضیح بدیم و ضرورت یادگیری آرامسازی و فواید آرامسازی رو توضیح بدیم و در نهایت رسیدیم به بهانه هایی که اکثر افراد برای انجام ندادن تمرینات آرامسازی میارن. اما در فصل سوم و فصل آخر کتاب ما اومدیم آموزش انواع روش های آرامسازی رو توضیح دادیم، به این طریق که اول اومدیم گفتیم که ارکان اصلی آموزش آرامسازی چی است، بعد اومدیم اصول آرامسازی رو برای افراد توضیح دادیم و نکات مهمی که قبل از شروع آرامسازی افراد باید اونها رو رعایت کنن و توضیح دادیم، بعد دونه دونه انواع روش‌های آرامسازی رو مثل آرامسازی تنفسی عمیق یا همون شکمی که خدمت حضورتون هست و توضیح دادیم، آرامسازی عضلانی پیشرونده، آرامسازی از طریق تصویرسازی ذهنی هدایت شده، آرامسازی از طریق تصویرسازی ذهنی آرامبخش و در نهایت آرامسازی از طریق کنترل و اصلاح افکار منفی. همونطور که عرض کردم خدمتتون، آرامسازی به روش‌هایی میگن که فرد برای رهایی از تنش، استرس و خشم انجام میده تا جسم و روحش رو آروم کنه. ما روش‌های مختلفی برای آرام کردن بدنمون از ابتدای تاریخ داشتیم تا الان، اما به مرور زمان روش‌های آرامسازی شکل گرفتن و دچار یه تغییر و دگرگونی اساسی شدن. روش های آرامسازی بر 2 قسمت هست، یک قسمت تمرکز داره بر بدن و یک قسمت تمرکز داره بر روان. آرامسازی تنفسی که ما خدمتون توضیح خواهیم داد تمرکز اصلیش روی بدن آدم هاست و آرامسازی ذهنی که خدمتون توضیح خواهیم داد تمرکزش بر روی ذهن و روان آدم هست. اما تو فصل دوم ما اومدیم ضرورت یادگیری آرامسازی رو براتون توضیح دادیم. تو این فصل به افراد ما توصیه میکنیم که ابتدا نشانه های تنش و استرس رو نگاه کنن. مثلا اگر شما دچار فراموشی، اختلال در تمرکز و حواستون هستید، مسلماً یکی از نشانه های تنش و استرس رو دارید. یا اینکه شبها خوابتون خوب نیست، کابوس میبینید یا نه نمیتونید خوب بخوابید، یکی از نشانه های دیگه تنش و استرسه. یا اینکه اگر شما از فضای اجتماعی دوری میکنید، بیشتر منزوی شدید، دوست دارید تو خودتون باشید تا در فضاهای اجتماعی باشید، یکی از نشانه های استرس و تنشه. یا اینکه دچار بی‌حوصلگی شدید یا خیلی سریع از کوره در میرید و عصبانی میشید هم نشون میده که شما دچار نشانه های تنش و استرس هستید. اما مهمترین چیزی که ما تو این فصل خدمت افراد میگیم تنفس سریعه. همونطوری که میدونید هر انسان تو یک دقیقه حدود 10 تا 12 نفس باید بکشه. یعنی هر نفس ما یه چیزی هول و هوش بین 5 ثانیه تا 6 ثانیه است. یعنی اینکه حدوداً 2.5 تا 3 ثانیه دم و 2.5 تا 3 ثانیه بازدم ما باید طول بکشه. اما متاسفانه طبق تحقیقاتی که ما انجام دادیم بیشتر افرادی که در حال حاضر تو اجتماع هستن دچار تنفس سریع هستن. یعنی نفس اونها در شرایط عادی، دقت کنید شرایط عادی، یعنی که طرف ورزش نکنه، راه نره، یه فعالیت خیلی چیزی نداشته باشه، در حالت نشسته یا ایستاده، اگر تعداد نفس هامون بیشتر از 12 تاست، یعنی مثلا 15 تا 20 تا 22 تا نشون میده که ما دچار تنفس سریع هستیم. اما باید ما بدونیم که اگر این تنفس سریعمون رو کنترل نکنیم ممکنه تنش‌های دیگه جسمی رو هم برای ما ایجاد کنه، مثل ضربان قلب و خیلی از مشکلات دیگه، مثل تاری دید، احساس گیجی یا منگی که دوچارش ممکنه بشیم. فواید آرامسازی خیلی زیاد هست. مهمترین فواید آرامسازی اولیش آرامشیه که به ما دست میده. دومیش باعث میشه ما از نظر جسمی بتونیم به یه آرامش قابل قبول دست پیدا کنیم. یعنی وقتی که اون احساس گوش بزنگی، احساس دلشوره، نگرانی که ما داشتیم کم میشه، فرد دچار یه احساس بسیار خوب میشه. کمک میکنه که ما خواب راحتی داشته باشیم، عملکرد شغلی، تحصیلی، عاطفی، رفتاری ما رو میبره بالا و باعث میشه که ما در زندگی کلن احساس بهتری داشته باشیم. اما اکثر افراد بهانه هایی برای انجام ندادن تمرینات آرامسازی میارن. خیلی جالبه، خیلی میگن ما وقت نداریم یا مکان و یه جای خیلی خاصی نداریم، که من الان خدمتتون میگم یا مثلا این تمرینات وقت ما رو میگیره. اما من میخوام بهتون بگم که اگر شما این حدود 20 دقیقه‌ای که زمانی که از شما میگیره رو انجام ندید، دچار خیلی از مشکلات میشید. عملکرد شما توی زندگی مختل میشه و کیفیت کار و زندگیتون میاد پایین و اون موقع ضررهایی که شما دوچارش میشید متوجه میشید که به انجام دادن این 20 دقیقه میرسه. خیلی موقع من به مراجعینی که در خدمتشون هستم توصیه میکنم، میگم حتی تو ایستگاه مترو که نشستید، تو ایستگاه اتوبوس، تو اتوبوس، مترو، مطب پزشکان، چه میدونم هر جایی که هستید، تو